أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الغال إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فليعلم المؤمنين وليعلم الذين نعتبوا فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أم ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناه. منظور مبارك سرور معظم بحضار گران قدر إن شاء الله ادامه آیات و بیانات سوره مبارکه آل عمران رو که در شبهای گذشته در محفل قبل مطرح بود و بازگو می کردیم در این بیت محترم ادامه خواهیم داد. همون گونه که استحضار دارید تا آیه 164 از سوره مبارکه آل عمران رو مطرح کرد. بعد از آیه 164 که از آیات بسیار شامخ قرآن کریم می باشد دیشب مصطفیان سخن گفتیم و اشاره شد که از بزرگترین نعم جسیم خداوند سبحان بر جامعه بشریت نعمت بعثت انبیاء الهی و به بالاخص نبی مکرم اسلام می باشد که در این آیه مطرح شد. لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم اون گوش به عملی کرده پیغمبر و رسول خدا یترو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که در ترتیب این آیات و اون که خداوند اینجا بازگو میکنه بیشتر اشاره کردیم منظر مبارک که رابطه تزکیه و تعلیم چیست، این تقارنی که بین این دو وجود دارد در قرآن چه اهمیتی رو دارد و اون به اصطلاح تمها و مایه هایی که پیغمبر تعلیم امت می کند اگر دستبندی شود دو موضوع است، یک موضوع اون کتاب است و موضوع دیگر حکمت. ما بازگو کردیم که علل قاعده شاید بتوان در سریع‌ترین مور چنین بازگو کرد که کتاب همان اصول تعبدی و عبادی است که رابطه انسان و خداوند سبحان است، گاه به شکل فردی و گاه به شکل اجتماعی و گاه به شکل صلات و در صورت دیگر حج و زمانی صورت مادی و گاه صورت جسمی و زکات یا مثلا صوم. این ها مجموعه کتاب نامیده می شود. اموری که اینها ثابت است در تعبدیات برای انسان های مسلمان و در شرایع الهی نوعا این چنین بوده است، جایگاه داشته است. و مسئله حکمت رو بازگو کردیم، اون اصول ثابته و راسخه‌ای که همیشه نیاز جامعه بشری است. اینها اونیست که احکام دارد، استحکام دارد، خلل ندارد. هیچ وقت نمی‌شود جامعه نیازمند به این مسائل نباشد که مصادیق چهاردهگانه اون رو فهرست بار خدمت عزیزان از آیه 23 سوره مبارکه اسراء تا 38 دیشب یه فهرستی رو بازگو کردم و اشاره شد. در پایان آیه شریفه فرمود به امکان و منقبل و فیزلان مبین، ولو این که این جامعه جامعه این بوده است که در نهایت زلالت و زلالت و گمراهی آشکار بوده و امیر المؤمنین علیه السلام دو بنات زیبایی رو در این باب در نهج البلاغه دارن. بحثه و ناس زلال فی حیره، زمانی پیغمبر مکرم اسلام رو خداوند سبحان مبعوث می کند که و ناس جامعه بشری سخن از محدوده جغرافیای جزیره العرب نیست که محل بعثت نبی مکرم است. من ناس ظلال فی حیره، اون فضای تاریکی که جامعه بشریت را گرفته است ترسیم می شود در کلام سید المتکلمین، اون ظلمانیتی که گاه به تعبیر امیر المؤمنین سه عبارت های عبارت های ظریفی است. در حدود 10 موضع در نهج البلاغه امام زمینه بعثت رو مطرح میکنه که دیگه فرصت اون نبود که خدمت عزیزان قصه که فراسال بخوانم و بازگو کنم بنا به ورود به آیه بعدی داشتیم امشب. و دنیا کاسفت و نور، کاسفت و نور، کسفه به معنای پوشش، نور دنیا پوشیده شده، روی نور گرفته شدن، ظلمت در شرق و در غرب حاکم است. امپراتوری ساسانی و امپراتوری اردویان، کسراییان و به اصطلاح بیزانس، اینها مشخص از چه وضعیتی دارند در اون روز. دیگه جزیره العرب که در عددی نمیآید از جهت تمدن، چیزی به نام تمدن در این سرزمین مطرح نبودند هرگز در سابقه اون. اینها برگ درخشانی نداشتند که اسمش رو بخوانم مطرح کنند. اون وضعیت جاهلیت عرب کاملا در نزد تاریخ شناسان مشخص و روشن است. و فرمود و این کارو من قبل لفی زلال مبین، با اون وضعیت زلالت آشکار این پیغمبر در این محیط آمده است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. مطلب تمام. همین مقدار به عنوان ربط سخن اشاره داشتیم. محضر و بارک عزیزان به ادامه مطالب رو تعریف میکنم. اما آیه 165 و لما اصابتکم مصیبتم قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا. خداوند سبحان چنین مطرح میکند به مسلمانان، اگر دقیق بنگریم هنوز تأملاتی است که بر ماجرای احد وجود دارد، هنوز بررسی هایی است و درس آموزی هایی است که از صحنه احد خداوند سبحان میخواهد برای جامعه اسلامی مطرح کند، که این نکات ظریفی امشب وجود دارد عرض میکنم. اولا ما اصابتکم مصیبتون، آیا هنگامی که شما رو مصیبت وارد شد در احد و طعم تلخ شکست رو چشیدید، قد اصبتم مثلی ها، چه مثل این که شما که دو چندان این رو مثلی ها، مثلی نها بود از نون افتاده است، شما دو چندان این رو بر دشمن وارد کردید؟ آیا وقتی که طعم تلف شکست رو اینجا چشیدید که اونجا طعم پیروزی را نیز چشیده بودید، قلتم اصبتم سوال کردید و گفتید انا هازا، سوال کردید که اینجا از کجا آمده است، چرا چنین شد، چرا این شکست بر شما وارد شد و چنین روزی به سر شما مسلمانان آمد؟ اونگاه لب باز میکنم و میگم خب بگویید از کجا آمد. خود این شیوه بیانی که میبینید در اینجا وجود دارد بسیار دقیق و زیباست. یعنی خداوند سبحان در بررسی دستاوردهای احد و در بررسی وضعیت مسلمانان در این ماجرا دست نمیدارد، هنوز میخواهد این صحنه عظیم تاریخی را به یه پروژه و پروسه بسیار عمیقی در نشان دادن نقاط تعالی و ضعف جامعه برای همیشه مطرح کند تا بازگو شود. شیوه سخن در اینجا با بازگو کردن مسئله به شکل طرح سوال است. این از روش های بسیار کارآمد قرآن کریم است که خداوند سبحان بارها مطالبی را که در قرآن مطرح میکند به شیوه سوالی به مخاطبان القا میکند و مطرح میکند. توجه دارید خود این شیوه سخن گفتن اون حالت جمودی رو در ذهن از بین میبرد. وقتی با سوال مطلبی رو به شما مطرح میکنند، از شما اون حالت پرسشگری و کنکاشگری رو طلب می کنند و خداوند سبحان چنین می کند در قرآن. در مواردی می بینید خدا مثلا خوبی بدیهیاتی رو می خواد از باری تعالی مطرح کند، اما به شکل سوالی است، یه تعظیمی است به مقام مخاطب و در این حال یه فرو بردن به اندیشه و فکر است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ و این که طبیعی است بدیهی است به آنان که می دانند و آنان که نمی دانند در هیچ مذهب و مکتبی یکسان نخواهند بود. اما این قرآن به شکل سوالی مطلب دقیق و بدیهی رو مطرح میکنه. خود طرح سوال در اینجا فرو بردن ذهن است به پاوی از مسائل پیرامون این ماجرا. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا احساس میفهمید متقین با فجار یکی هستند؟ در کدام فکر و مکتب اینها با هم یکی خواهند بود؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا؟ به ظاهر اینها مطالب بدیهی است، اما قرآن به شکل سوالی مطرح میکند ولو همین بدیهیات را، ولو همین ضروریات را. اینها خیلی میدان فکر رو دارد و میدان تأمل دارد و اندیشه رو به فعالیت با میدارد وقتی که انسان پیرامون این سوال می‌نگرد. در اینجا خداوند سبحان طرح سوال کرد، اولا ما اصابتکم مصیبتون، آیا شما هنگامی که به این مصیبت برخورد کردید هیچ فکر کردید که ریشه های این مصیبت از کجاست؟ و در این حال به ترتیب عرض میکنم مطالب رو خدمت عزیزان، و در این حال این نکته رو قرآن بازگو میکند وقتی طرح سوال میکند، شما مصیبت برخورد کردید، شما به صحنه شکست برخورد کردید که در عین حال شما دوچندان این طعم پیروزی دیدید. یعنی شما شکستتون کنار پیروزی تقصیر کنید و مطرح کنید. شما مثل صحنه دوچندانی پیروز شدید. امروز در اوهر 70 کشته دادید، در بدر 70 کشته گرفتید و 70 اسیر گرفتید، با حالی که در اوهر یک اسیر مسلمانان ندادند. صحنه کامیابتری بود از بدر برای شما مسلمانان. اونجا به موفقیت شگفتی دست پیدا کردید. دوچندان این بوده است. خب حال چی شد که اونجا این چنین شد؟ به اینجا چنین شد؟ آیا شما این را از خودتون سوال میکنید؟ در عین این طرح سوال این نکته قرآن در نظر دارد که ذهن رو به پیروزی به شکست کنار هم منعطف میکند. به این دلیل نکته دلیلی است که انسان در زندگی و در بررسی حالات و امور خود نه کامیابی ها رو فقط ببیند و نه شکست ها رو فقط ببیند. انسانی که همیشه فکر او و ذهن او و نگاه او به موفقیت های زندگی یکیش است، واقع نگر نیست. انسانی که همیشه در زندگی شکست ها رو میبیند انسان مایوسی است، اون دیگری انسان مغروری است. اون انسانی که همیشه از زاویه پیروزی نگاه کرده است و کامیابی نگاه کرده است، خیلی انسان مغروری است. تکبر میگیرد، غرور میگیرد. این وامی ماند از واقعیت های زندگی. وامی که همیشه شکست ها در نظر وجود دارد. ما که چنین کردیم زمین خوردیم، ما که چنین کردیم این چنین شد. این انسان هم نمیتواند اون عزم و اراده قوی را پیدا کند. قرآن فرمود شما اینجا شکست خوردید، اونجا دوباره پیروزی. حالا اینها رو کنار هم مطرح میکنند، به سؤال اصلی مطرح میشود چرا چنین شد؟ چرا اونجا این به اینجا این شده است؟ این میبینید اون منطقی است که الان گاهی در بعض از مسائل مطرح میشود. به عنوان مثال عرض میکنم، گاه در بزه ها و جرم های اجتماعی جرم شناسان و عالمان علوم اجتماعی بحث رو مطرح میکنند که شیوه کارآمد برخورد در جامعه با این مسائل آن است که ما علت ها رو پیگیری کنیم. برخورد با مجرم و متهم برخورد با معلول است، نه اینکه سزاله باشد، نه اینکه نباید چنین باشد، اما این یه نتیجه دارد. اما برخورد با اصل ریشه های جرم، با اصل ریشه های بزرگ رو بررسی کردن، یعنی علل جرم رو یافتن و علت ها را به سری باز سرچشمه بجوی، خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقشه ایوان است. اون ریشه های جرم رو شناختن و بررسی کردن و از چشمه خشکاندن، این شیوه اصولی برخورد در نوع این مسائل اجتماعی است. قرآن در اینجا دقیقاً از عوام جامعه و مسلمانان را منعطف به این شیوه نگرش میکنه. شما بیاید ریشه رو پیدا کنید، ببینید چرا در اون شکست خوردید، شما چرا در بعد اون موفقیت رو پیدا کردید که لرزاندید پشت صنابید و بزرگان کفر و الحاد و شرک در دنیای اون روز. چی شد که چنین شد؟ اونتون از خودتون سوال کردید انا هازا، از کجا چنین شد؟ پیغمبر اینها یه سوال نکردن، شما هم خود سوال رو مطرح کن هم جواب رو مطرح. پاسخ رو اینها بگو یا رسول الله، که اینها بدانند قضیه چیز. خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی امر می فرماید قول پیغمبر شما بگو قول خوب من عند انفسکم، بدانید اون که در این صحنه بر سر شما آمده است من عند انفسکم، این از نفوس و از وجود و از جانها و از دروغ خود شما برمی‌خیزد. بدانید این عدم موفقیت و شکست رو در درون خودتون بگردید و عواملش رو پیدا کنید. باز این نکته بسیار عمیقی است عزیزان. اون دید واقع نگری در وجود انسان این رو افتضاح می‌کند که اگر ما عدم کامیابی و ما عدم موفقیتی در زندگی داریم، قبل از هر چیز به خود بنگریم، قبل از این که ما دیگری رو متهم کنیم، دیگران رو عامل عدم موفقیت خودمون معرفی کنیم، قبل از این که دنبال اون بگردیم که یه عاملی را پیدا کنیم که بدبختی و ناکامی خودمون رو به گردن اون بیندازیم، اول فکر این باشیم که ما چه وضعیتی داریم، ما چه موقعیتی با این مسئله داریم. اون شناخت عوامل ضعف از دروغ به خود انسان، این منطقی است که قرآن ما رو دعوت به اون میکنه. قل خوبم نعند انفسکم، اگر واقع نگر باشید ریشه های ضعف و ریشه های شکست شما در درون خود شماست. قل خوبم نعند انفسکم ان الله على كل شيء قدير. خب این ریشه هایی که در درون خود شماست و این عدم موفقیت اینجا ریشه های اون چیست؟ خب طبیعی است در آیات قبل هم مطرح شده است، تک تک اینها رو بازگو کردیم. اگر خاطرت عزیزان باشد حدود 4-5 بحث قبل وقتی قرآن مطرح فرمود که شما چه شد که چنین شد، تنازعتم فشلتم، شما فشلتم سست آمدید. سستی و ضعف همیشه در زندگی منتها الیه اون عدم موفقیت است، هیچ تأملی در این باب نیست. شما به سستی و ضعف عمل کردید، نتیجه این شد که چنین دیدید. امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه و در اون مجموعه بسیار گرانقدری که به حارث همدانی خطاب میکند که خب مومنین هم انشاءالله به زودی آماده و در خدمت عزیزان و سروران و معظم قرار خواهد گرفت فرور حکمت، در اونجا یکی از مصادیق به یکی از جملات عمیق و رشیدی که مطرح میکند این جمله است: وحذر صحابة من يفيل رأيه، وحذر صحابة من يفيل رأيه. حارث را توصیه میکنم به این که همدم و همنشین و مصاحب نباش با اون کسانی که سست رأیند. اونها که سست رأیند، اینها همتشون دون است، اینها سستی در فکر و عمل دارند. این سستی و رخوت و کندی تو را نیز متأثر میکنه. اون انسان هایی که با کسانی همدمند که همتشون بلند است، اینها هیچگاه در هیچ معنایی به اون که هستن راضی نمیشوند. به تعبیر امیرالمومنین همیشه دستشون رو متهم میدونن که تو نباید چنین باشی. اصالت و صحت رو در مورد خودشون جاری میکنن، اصالت و رضا رو در مورد دیگران جاری میکنن. اگر دیگری چنین است خوب است، اما من چی؟ اون انسانهایی که چنین حالتی را دارن همدمان و همراهان خودشون به هم بالا میکشن. اما اون کسانی که رحمشون پایین است، اونها که به قلیل من العیش حتی در جهات مادی به مسائل کم و پست اون راضی هستن، اینها نوعا در دیگران هم آثار سو میگذارن. عاملی که شما گرفتار آن آمدید سستی، فشلتم. عامل دوم تنازعتم، تنازع شماست. عامل سوم گرایش شما به مسائل سوری و ظاهری است که شما در بعد گرفتار این ماجرا و هیچ کدوم از این سه مسئله نبودید. ریشه از برون خود شما برمیگیرد. شما اید که سست آمدید و توانین نداشتید که تا پایان غزوه در خدمت پیغمبر بایستید. شما اید که به خاطر غنایم عینین، جبل عینین رو رها کردید. شما اید که چنین کردید، چنین کردید که شرح این در ماجراهای دیگر اومده است. قرآن با این جمله باز میگرداند اذهان مسلمانان را که علوم را از درون خودشون بجویند. این رو عرض میکنم به دوستان جوانم که در این مسئله خیلی واقع بین باشید. یکی عزیز عزیزان تماس تلفنی داشتن، چند دیدم مثلا خب به هر حال من دیدم که دل خیلی دل پلیس گوش دادیم مطالب را، شاید بیش از نیم ساعت گفتگو بود و به هر حال مطالب رو مطرح میکرد بعدا موفقیت ها. و در نهایت من سوال کردم که این عوامل شما از کجا میگن؟ گفت همه اینها قضای الهی است، همش تفسیر خداست، خدا در کاسه من کریم گذارده است. من دیدم این دنبال یه عاملی میگردد که تمام عدم کامیابی های خودش رو منعطف به اون مسئله کنه و هیچ کسی رو بدون دفاعتر از خدا پیدا نمی کنه که همه این مسائل رو در پیش خداوند بسپارد. هر کسی که بگوید تو مقصری جوابش میده دو تا بار بعد، اما ظاهرا این فعلا مثلا با حلم الهی برخورد کرده که بدین چی به سخن میگوید. خب سخن به درازا رفتم، مطالب به اونجا رسید که دقیقا من دست کردم اون نقطه مجهول و اون شما این ایکس مطلق معادلتون رو پیدا کنید. ببینید اون اصل زیر بنا و علت و علل این عدم موفقیت ها چیست و به حمد الهی رسیدیم با هم به هم فکری با اون نتیجه به موفقیت هم بسیار برای من راهی بود. این خیلی مهم است که ما از درون خودمون بتونیم ضعف آمون رو پیدا کنیم. اگر من باید آن می شدم، این هستم، چرا؟ اگر من باید به فلان موقعیت می رسیدم، اون ضعف همت در درون من از کجا برمی‌گیره؟ چرا چنین شده است که چنان شده؟ این سوال و این پرسش رو اگر ما عزیزان مخصوصا در سنین جوانی از خودمون داشته باشیم خیلی به کار ما می آید و یه شناخت درستی از ضعف و قوای خودمون اگر داشته باشیم خیلی می تواند راه‌های ترقی آینده رو به روی ما نشان بدهد و باز کند دریچه‌های موفقیت را. فرمود قول خدا من عند انفسکم. اما در عین حال اینکه خداوند این ضربه رو زد به فکر مسلمانان، ان الله على كل شيء قدير، این آخر خط نیست. شما که یه شکستی در آورد خودید، نه به معنای اینکه پرونده شما بسته شده است، نه به معنای اینکه قصه شما به پایان رسیده است. ان الله على كل شيء قدير و این منطق قرآن است. اگر یه جایی خداوند سبحان یه حالت به اصطلاح مثلا تحقیر مانندی اشاره میکند، سریعا به دنبالش امیدها میآید. اگر خداوند سبحان در یه جا میاد و به اصطلاح یک تلنگر فکری میزند، سریعا به دنبال اون یه جا به شوق میکند. و این اصل بشارت و انذار سراسر آیات قرآن رو گرفته است و در بر دارد. گفت ان فرمود ان الله على كل شيء قدير، بدانی شما در آینده گامتون استوار بردارید، خداوند قدرت همه جور کمک کردن و جاری کردن بر شما را دارد و نصرت شما می کند و باز صحنه بعد را برای شما تکرار می شود و باز شما می توانید اون موفقیت ها را اگر در همان مسیر گام بگذارید به دست آورید و حاصل کنید و مشکلی در این باب نخواهید داشت. ان الله على كل شيء قدير. و ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. آنچه شما آنچه اصابت کردید و آنچه برخورد کردید در یا منطقه جمعان. یه بار دیگر این اسم رو دیدیم در همین آیات بیانات که خداوند سبحان روز جنگ احد را التقا جمعان، روز التماع دو جمع مینامد. جالب است نوعا غزوه ها در اسلام یه اسم ویژه و خاصی دارن. در خود قرآن بعض از اینها اشاره شده است. مثلا فرض کنید نام ویژه و اختصاصی جنگ بدر در قرآن کریم یوم الفرقان است. یوم الفرقان این نام جنگ بدر در قرآن کریم است. به لحاظ خود کلمه فرقان اگر اسم حالت باشد عامل و علت جدایی است. با جنگ بدر بود که دیگه مشخص شد خیلی از مسائل جدایی هستم شد. یعنی حساب مسلمانان یه حساب ویژه خاص، یه جامعه یه قدرتمند قوی با این ضربه که زدن کاملا مسیح اینها، کاملا حیات سیاسی اینها، کاملا حیات اجتماعی اینها از کفر جدا شد. یه روزی بود که کاملا روز آشکاری بود در جدایی حق و باطل در تاریخ اسلام و اون سنگ زیر بنای موفقیت های مسلمانان بر روی غزوه بدر و یوم الفرقان نهاده شد. اینجا خداوند یوم منطقا جمعان، روز اجتماع دو جمع، روزی که دو جمعیت متقابل فکری مقابل هم ایستاده هم. یعنی اصرار است گویا که این التقاء الجمع رو خداوند سبحان برای احد مطرح می کند و که خب قیامت هایی دارد، مثالی دارد که بعدن اشاره خواهیم کرد. فرمود و ما اصابکم یوم التقاء الجمعان فبإذن الله. آنی که شما در این صحنه دیدید فبإذن الله. اینجا بدون یه تعارض مختصری ممکن است در ذهن بعضی از عزیزان بیاید یا بعضی از مخاطبان قرآن بیاد. در آیه قبل خواندیم قرآن فرمود آنی که شما دیدید و بر سرتون آمد نمعن در انفسکم، این از جانهای شما برمیخیزد. در اینجا خداوند سبحان میگوید اون که بر سرتون آمد به اذن الله است. این به اذن الله است. آیا بین این دو مختصر حال چالشی وجود ندارد، تعارضی وجود ندارد یا دارد؟ مشابه این تعبیر رو در خیلی فرازهای بالاتر داریم. اساسا به طور کلی در تمام پدیده های زندگی قرآن این حقیقت رو مطرح میکنه. میبینید در خیلی از آیات قرآن کریم و ما اصابتکم من مصیبت، هر چی به سرتون میاد و ما اصابتکم من مصیبت فبإذن الله. اینها بإذن الله است. اینها بإذن الله است که بر سر شما میاد. هر چی میبینید تلخدامی دارید، هر نمیدونم ابتلا دارید، بیماری دارید، چه دارید، شکست دارید، زمین خوردن دارید، اینا همه بإذن الله. باز در بعض از آیات دیگر قرآن کریم میخواهید که و ما اصابت کنم مصیبته، اگر شما مصیبتی و برخوردی برای شما پیش میاد تا به ماکسم عینی کن، این ماکسم خود شماست، این آنی که شما به سر خودتون آوردید. یعنی به مجموعه عمل کردها نه فقط از به احد خداوند این دو نکته رو مطرح میکنند. از یه طرف انتصاب میدهد به ما کسبت عیدی کن، یعنی به عمل کرد خود ما، از سوی دیگر به اذن الله، به اذن الهی نسبت میدهد. یک این مسائل کلی را خب اون جمعی که بین این دو نظر وجود دارد اوشن است. آن آیه که میفهمد به ما کسبت عیدی کن ریشه های مطلب رو مطرح میکند که همینطور است و خداوند این چنین بازگو میکند که اون که شما انسان ها بر سرتون میاد اگر بیابید ریشه های دقیق اون رو میبینید از خود شماست. کامیابی ها از خودتون، شکست ها از خودتون، زلال ها از خودتون، کمال ها از خودتون، اون ریشه و کلید اصلی معما در وجود و در جان خودتون وجود دارد و به ما کسرت عیدی کن. اما در اون فراز هایی که قرآن فبإذن الله رو مطرح می کند بحث این است عزیزان، مراد از اذن الله در نوع این موارد و حتی در این آیه، در اون آیه، در تمام این موارد این چنینی، مراد از به اذن الله اون انطباق بر قوانین و سنن الهی است در وجود. خداوند سبحان در وجود یک قوانینی را، یک مقرراتی را تشریعاً و تکوینن، چه در نظام تکوین و طبیعت و چه در نظام تشریع و قانونی و شریعت، یک مقرراتی را وضع کرده که اینها عللند برای معلولهاشون، اینها اسبابند برای مسبباتشون، اینها هر کدام یک چنین ارتباطی را خداوند در ذات و حق اینها قرار داده است. اینها قوانین الهی است، برای همه است، مؤمن و فاسق ندارد، مؤمن و منافق ندارد. خداوند یه اسباب و عللی رو در وجود قرار داده است که من عمل صالح، هر کسی که عمل می کند به اینجا می رسد. من کذا و کذا در قرآن می بینید یه قوانین کلی، به اصطلاح یه قضایای واقعیت جهت منطقی مطرح می شه، یه اصولی رو خداوند به عنوان اصول ثابت،
به عنوان سنن الهی همان هاست که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، به عنوان سنن در وجود قرار داده است. اینا سنت های الهی است. آتش می سوزاند، آب چه می کند، طوفان چه می کند، یه مقررات طبیعی رو خداوند سبحان و یک قوانین متقابلی در وجود قرار داده است. این اذن الله است، اینا مشیت الهی است. مشیت نافذه الهی در عالم ماده این است، در طبیعت این، در شریعت آن، در نظام تشریع خداوند سبحان قانون بس کرده است. در نظام تشریع خداوند سبحان قانون بس کرده است. ببینید حالا داخل فرانسه دیگه بهانه ای رو عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، یه بحث بسیار مهم دیگه داریم که روایات این رو عزیزان مطرح کردن، قرآن و محدثی مطرح کردن و رگه های اون رو در خود قرآن میبینیم. اگه حالا مهم بلدسی در بهار باب گسترده ای داره در کتاب الایمان و الکفر، شاید نیمی از یه جلد بهار حدود 150-200 صفحه بابون فی آثار ذنوب است. بابون فی آثار ذنوب، خداوند سبحان داره تخلف از مقررات تشریعی خودش یه قانون بس کرده است. یعنی اگر این اینجا باشه این پیامدها رو دارد، اونجا باشه این پیامدها رو دارد. اینها به عنوان سبب و مسبب، منتها سبب و مسبب گاه جنبه مادی و تکفیری و طبیعی دارن. آتش رو میاد که میسوزنه، گاه نه آتش دیگه رو میاد که سوزش دیگه ایجاد میکنه. این هم در نظام تکوین الهی، هم در نظام تشریع الهی، این مشیت الهی است. خداوند چنین مقرر کرده است. سنت الهی این است که بگذار از موسی هست میکردم، سنت الهی این است که امکان نداره کسی تلاش کنه، امکان ندارد کسی ماگر برود، امکان ندارد کسی خلوص نشان بدهد، امکان ندارد کسی وفا نشان بدهد و خداوند به سلطان تقدیرش نکند و نتیجه زحمت او یه روزی مشخص نباشد. امروز نه فردا، فردا نه در آینده، این نسل نسل بعدی. خیلی از انسان ها بودن که اینا در زمان خودشون شناخته نشدن، اما نسل های بعدی اومدن اینا رو شناختن، براشون هزاره گرفتن، براشون چه کردن. خداوند به سلطان این سنت رو قرار داده است. از هر کجا که وجود، در هر کجا اگر کسی تلاش کرده است و نمیستد به انسان الا ما سا، این سنت خدا، خدا هم این تو مقدر کرده. خلوص، صفا و اخلاص با خداوند سبحان، اینو سببی خدا قرار داده است برای خیلی چیزها. مثال اخلاقی از کنم خدمت عزیزان، خود تقوا یکی از راه های گشوده شدن پاره از معلومات برای انسان. اتقوا الله و یعلمکم الله، دو مرتبه در قرآن به این معنا اشاره داریم. اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید و خدا را میآموزد به شما. خود تقوا یا عاملی است که فهم انسان رو میافزاید. شکوت و الی مکی سوء حفظی، خیلی زیباست این دوباره، شکوت و الی مکی سوء حفظی فاعشقنی الی ترک المعاصی. شکایت کردم به یه انسان زیرک و خردمندی، گفتم این مقداری از سوء حافظه رنج میبرم، حافظم اون توانایی لازم را ندارم. شکوت و الی مکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. گفت پاری بعد از مسائل رو پیرامون بعد از مسائل خط بکش. چرا؟ و علله و ان له حفظه فضل و فضل الله لا یعطا عاصی. توجیه کرد برای من که پاری از این گونه از مسائل فضل الهی است و خداوند فضلش رو به انسان عاصی ارزانی نمی کند. تقوا خودش یه راه رسیدن به معرفت است، به دو شک خدا این سبب قرار داده است. گاه میبینید بعض از انسان ها که خیلی کلاس ها نرفتن، خیلی از دروس ندیدن، خیلی از مسائل ندیدن، خیلی از اساتید رو ندیدن، اما به برکت تقوا و صفای درونی خداوند در ایچه ها منوشن میگوشده پاره از مسائل رو میبینن، به یه حقایقی میتسن، یه آرامشی در وجودشون و جانشون میاد که انسان لذت میبرد از گفتارشون، از کلامشون و از متانتشون و ننششون در گفتار و زندگی. اتقوا الله و یعلمکم الله، خود تقوا سببی برای علم میشود. اینها قانونه خداوند چرا این وضع کرده است. در اینجا فرمود آنی که شما در این میدان دیدید فبه اذن الله، این که به قوانین الهی است. شما چرا اگر دشمنان شما اینطور برخورد میکردن این بسرشون میامد، اونا نکردن بسر شما آمد. اگر شما تخلف از فرمان مطورتون کردید، اسیان کردید، اون اتحادتون رو شکستید، اگر شما جنگ و عمل را نیمه تمام رها کردید، اون نتیجهش بود بسر شما بیاد. هر ملت این کار را میکنه دمین است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. شما خودتون چه میکنید؟ این به اذن الله، یعنی قوانین الهی و مشیت الهی و مقررات الهی جز این نیست. شما بر این مجرا حرکت کردید که امروز به اینجا رسیدید و در این حال حال که آمده است شما به برکات این ماجرا بنگرید، شما آثار مثبت این پدیده رو بنگرید. هیچی نیست در آفرینش الهی، ولی همین مثال شما به سر خودمون بیاریم که اینها یک نکات آموزنده در وجود دارد، نکات دقیق و نکات قابل استفاده در وجود دارد. فرمود شما به بقیه که میتوانید استفاده کنید. یکی از برکاتی که این ماجرا برای شما مسلمانان داشت این بود که شما تا قبل از جنگ احد خیلی مسائل براتون پیش نیامده بود، اما الان بعد از جنگ احد شما به یه نکات مثبتی رسیدید. عزیزان میدانند که هنگامی که جامعه اسلامی و پیروان جنگ احد خیلی مسائل براتون پیش نیامده بود، اما الان بعد از جنگ احد شما به یه نکات مثبتی رسیدید. عزیزان میدانند که هنگامی که جامعه اسلامی و پیروان پیغمبر مکرم اسلام در مکه وجود دارند، دیگه ما جامعه کفر داریم، مشرک داریم، ملحدین داریم و مسلمانان داریم، دیگه ما کسی دیگه نداریم. خداوند سبحان در قرآن وقتی که مسلمانان رو در مکه خطاب میکنه همین است، مشرکین رو مقابل اینها کفار رو به اینها رای قول یا کافرون، دیگه همین است، مجزی نداره. اما وقتی که مسلمانان میان وارد مدینه میشن، اما وقتی که بعد از وقعه و ماجرای بعد یه شوکتی برای اسلام پیش میآید، به دلیل میفهمن که نه، این مکتب دیگه بیرنش نمیفتد، سرفراز است، پابرجاست و روز به روز در حال شکوه و فرو و رونده بیشتر است، یه عده میان اینجا سیاست جدیدی رو مطرح میکنن در برخورد با این مکتب. اینا میخواهند از مزایای این دین و مکتب برخوردار شوند استفاده کنند، اما در درون و باطن هرگز ایمان به ممانی این تفکر ندارند، هرگز ایمان به رهبران این مکتب ندارند، سر سوزن ایمان نیاوردن، تاکر ایمان نیاوردن. اینا آمدن شیوه دیگه رو اتخاذ کردن که این دیگه سابقه نداشت در اسلام. اینا آمدن بعد از ماجرای ریشه های حزب نفاق در تاریخ اسلام، بعد از ماجرای بدره، بعد از بدره، یعنی احساس شد خبرهایی هست در اسلام، اما در این حال قضیه این چنین است، ادعی برای اینکه بیان اون خبرها رو استفاده ها رو ببرن، از منافع اسلام برخوردار باشن و اعتمادی هم ندارن. دیدن راه نیست، چاره نیست جز اینکه به حزب نفاق، جز اینکه تشکیلات نفاق رو در مدینه رو براه کردن، گروه منافقین پا گرفت. و در مجرد نشاط در کلمه نفاق هست کرد و تکرار میکنم، ایرادی نداره تکرارش کنم، بعد از عزیزم کس کنم خود واژه نفاق رو وقتی بررسی میکنیم به خودش این دقت ها درش وجود دارد در قرآن بکنیم. اینجا خداوند سبحان میخواد بفهمد که لیعلم الذین نافقوا، حالا اشاره میکنم به کلیم در خود واژگان هست کردم از ابتکارات قرآن کریم، از ابداعات قرآن در استعمالات واژگانی و لغوی، یکی کلمه منافق است. کلمه منافق در معنای قبلی و مصطلحی که در بین عرب وجود داشت معنای خاصی داشت، اون در فرهنگ جامعه شناسی به کار می‌بردن. این یربوع، یربوع این موش‌های صحرایی، اینا وقتی خانه می‌ساختن سیستم خانه‌سازیشون به این شیوه بود که اینا به هر حال یک ورودی برای خانه‌شون پیش بینی می‌کردن، اما می‌دانستن که ممکنه یه زمانی درون خانه برون، راه خروج نداشته باشن، دشمن مقابل خانه بیسته. آمده از یه گربه وحشی صحرایی مقابل خانه منتظر است که اینا دلر آگم بزن. اینا فکر این میکردن یه انتهای خانه یه جایی رو پیدا میکردن، از انتهای دانشون یه راهی برای گریز پیشبینی میکردن، میپوشندن اون رو. اگر چنین صحنه پیش میامده دشمن به منتظر میدیدن، دیگه منتظر میمونن تو خونه، اینها از اون در به انتهایی سری میزدن و فرار میکردن. اون در به انتهایی که اینها درست میکردن به پنهان بود، به اون در کلام عرب نافقا اول یربوع میگفتن، به این در جلوی قاسعا اول یربوع میگفتن. اصلا کلمه منافق قبلا استعمال نداشته در کلام عرب به این معنی که قرآن میگوید. خداوند سبحان اومد از اون استعمال این واژه زیبا رو ساخت و بر انسانهای اطلاق کرد که این خصوصیات را دارن، که اینا همیشه دو سره کار میکنن، میخوان از این طرف برنند اما از اون طرف خارج شدن. اون انسانهایی که ظاهرشون ابطال الکفر و اظهار الایمان، ظاهرشون این است که این چنین، اما از اون سو گریزگاه برای خودشون قرار دادن، به این انسان ها قرآن منافق نام اسمی ها. از برکات جنگ احد قرآن میگوید اینه که مسلمانان شما یه طبقه بندی رسمی تو جامعه پیدا کردید، یعنی دقیقا مشخص شد و این طیف و این گروه خودشون رو در بین شما نشان دادند، اینا از شما متمایز شدند، شما سه گروه شدید الان در مدینه. با جنگ احد دانستید کسانی هستن در بین شما که اینا به تمام وجود ایستادن. شما در جنگ احد شناختید، یه سرمایه های قوی دارید، که اینها چون کوه و احد استوار بودند در این میدان، اینها تکان نخوردند. شما دیدید کسانی را که با تمام وجود ایستادند، ولو محدود بودند، ولو جماعت کمی بودند، اما کافی بودند برای این هم شناخته شدند. البته بزرگانی بودند، ولو سوای وجود مقدس سید المقدسین امیر المؤمنین، که کسانی بودند در محضر پیغمبر که بعضی از اینها رو بعد در تاریخ انسان جور دیگر میبیند. البته یکی از کسانی که در محضر پیغمبر در صحنه احد ایستاد و خوب ایستاد، شاید بعد از وجود مقدس امیر المؤمنین خوب ایستاد در این صحنه و مقابله کرد، تنها از جناب تنه از کسانی بود که قبولی گرفت در احد از پیغمبر اسلام، همون تنهی است که بعد در تاریخ میبینید و ماجرای آشوب بزرگ و قوقای سنگین جمل زل سفتم هم تلحه است. یه زلش زبین است و یه زل دیگر آمشه و زل سفتم تلحه مثلا تحصفم بزنید. این گروه اول که دانست دیرها این چنین هم یه چنین وضعیتی را دارند، اینها ایستادن به ایستادن و با تمام وجود قطره یاره خوبشون را حاضر بدن بدهم که پیغمبر بماند، اسلام بماند و شوکت دین بماند. گروه دومی که خب دانستید برهانی عده اینها ایمان آوردند، اسلام آوردند، اما چه بکنند؟ ضعفاء العقولند یا متوسط العقولند. اینها با یک ضربه و تکان خوردن به احساس خطر تزلزل نشان دادن. مشخص شد اون دل مشغولی و دل وابستگی و به اصطلاح امروز ما درد دین ندارند. اینها درد دین خدا ندارند، لذا اگر احساس کردن که جانشون در خطر است حاضرن بگذارند و بگذارند. اینها تا دروازه های مدینه هم آمدند، از احد یک سره تاختند که برسند به مدینه. اینها هم نشان داده شدند در این میدان. و گروه سوم هم در میان شما رو شد، منافقانی که به اینها شما گفتید وقتی پیغمبر اینها اول نیروی که رسول خدا برای احد پیش بینی کردن، یعنی جمع آوری از مدینه شد، هزار نفر شد کل نیرویی که پیغمبر از مدینه بیرون کشند، در اون فرصت کمی که داشتن و تجهیز نیرو و به اصطلاح سپاهیانشون رو فراهم میکردن، هزار مرد جنگی پیغمبر بیرون کشیدن از مدینه. که از این هزار مرد جنگی خیلی مهمه این، یک سوم سپاه یک مرتبه شب قبل از مبارزه بگن خدا حافظ، این خیلی نسمه میزنه به بینچه. 300 نفر یک جان منافقان مدینه خودشون به اونهایی که توانستن به خودشون هم فکر کنن، 300 نفر یک مرتبه اقوه رو خالی کردن. و این خیلی رسمی بود در جهت نیروی انسانی برای نبرد احد برای پیغمبر کردن اسلام. قرآن فرمود در این ماجرا وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مشخص شدن مؤمن هم چیست در این میدان، وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، مشخص شدن در این میدان الذین نافقوا. منتها اینجا یه ادبی رو قرآن و خداوند سبحانه به خرج میدهد که این قابل توجه است. سروران معظم خداوند سبحانه در اینجا دارن این منافقین پا میگیرند، نفرمود ولی یعلم المنافقین، تا آن که منافقین فرمود ولی یعلم الذین نافقوا، یعنی به اصطلاح در اینجا فعل نفاق را به کار برد، انج منافق رو خدا در پیشانی اینا هنوز نزد، احترامش میکرد، چون هدهشون رو برگشتن، چون فرصت برای اینها معیه شد دادانه کن در این ماجرا. در اینجا خداوند سبحان اینها رو متهمشون نکرد، فرصت بهشون داد. لیعلم الذین، فعل نفاق حدوثیست، اسم منافق استمراریست، خداوند نیومد اینها رو تثبیتشون کند با این عنوان، فرصت به اینها که بازگردن، بازگردن و بتوانند به میدان بیاین. ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا، شما به این منافقین گفتید بیاید، تعالوا بیاید بالا، بیاید بریم با هم، کجا به کجا، تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، بیاید بریم در خدمت پیغمبر دین داریم سنفا به مدینه برمیگردن، کجا برید شما به مدینه، بیاید بریم در خدمت قاتلوا فی سبیل الله ادفعوا. خیلی جمله جمله زنیدید اینجا، شما به این منافقین گفتید که بیاید بریم در راه خدا بجنگید، بعد احتمال دادید ممکن اینا خود به سبیل الله اعتقاد نداشته باشن، اینها اونچنان وابسته به سبیل الله نیستن، بهشون گفتید عوض فرعو، حالا اگر نمیخواد در راه خدا بجنگید مگر شما ناموس ندارید؟ و باید یک عواملیست که اینها وجود داره. به هر حال قرآن میگه اگر شما منافقان نمیخواستید در دین خدا دفاع کنید، عامل آب، عامل خاک، عامل ناموس، مگر نمیگید تازه برای خاکی درخت برومند نکسل از این آب خواب، نکسل از این آب خواب رشته پیوند، مادر کستین بتن که در طلبش خست، نار تطاول به خواب دام تاب کرد، برم بتنیتونم شده به انتخاب کنید، دفاع یه اصل در ناموس خلقت و آفرینش الهی است. نباتات سیستم دفاعی دارن، جانوران سیستم دفاعی در وجودشون دارن، انسان اتوماتیکوار سیستم دفاعی در وجودش دارن، تمام وجود دفاع یکی از حقوق مسلم هر موجودی است. اول توقع کنید دفاع کنید، برید اتفاق از مالتون دفاع کنید، از ناموستون دفاع کنید، از آب و خاکتون، شما اهل مدینه از مدینه دفاع کنید. اگر شما به پای مقدسات فی سبیل الله میایید، قرآن انگیزه ها به اینجا بخا میدهد. اگر قاتل فی سبیل الله نیستید، از ذره حرکت رو بیاید دفاع کنید. شما به اینها به این پیشنهاد رو هم دادید، اما اینها پاسخ چه دادند؟ قالوا لو نعلم قتالنا لو نعلم قتالا لتبعناكم، اگر ما میدانستیم که جنگی وجود دارد میامدیم، اما جنگ وجود نداره که ما بیاییم. ما میدانیم که جنگی نیست، مسئله به جنگ منتهی نمیشود. اگر میدانستیم جنگی وجود دارد لتبعناكم. عجیب است، گاهی میبینید از ایران ما بحثی داریم میگن داره این شی موضوعش چیست، حکمش چیست. ما یه موضوع داریم در هر مسئله حاکم داریم. اگر کسی بخواد خدشه درست بکند که آبروش محفوظ باشد، همیشه باید خدشه در موضوع بکند، نه خدشه در حکم. یعنی میگن آقا غیبت نکن، یا شما غیبت رو بلد نیستید چیست؟ ما کجا غیبت کردیم؟ ما غیبت نکردیم. ما کجا شما دلیل غیبت بلد نیستید؟ شما خیال میکنید غیبت اینه که اگر ما پشت سر کسی چیزی گفتیم بدش آمد این غیبت است؟ نه، این که غیبت نیست. غیبت آن است که عیب به مستور کسی را بگوییم. همچین توضیح درستی است؟ یعنی واقعا موضوع غیبت برداشته میشه اینجا؟ ممکنه اگر کسی بخواد به اصطلاح آبروی خودش حفظ کند، بهترین خدشه ها خدشه در موضوعه. ما به اون قبول داریم، ما قبول داریم ربا حرام است، اما که ربا نمی کنیم. ما درست ما کارمون رجاعت قانونی دارد، ما کار شرعی کردیم. چی گفته ما ربا خورد؟ لعنت خدا بر کسی که ربا بخورد، ما که ربا نمی کنیم. اصلا این ربا نیست، کار ما ربا نیست. درد فهمید؟ خدشه در موضوع خیلی مثلا است. بیره خدشه در اگر کسی خدشه در حکم بکنه، بحث معارضه است. آقا اصلا کی گفتن غیبت چه اشکال داره؟ غیبت طوری نمیشه، نه هم افلاک سرازی شد، نه فلک از گردش ما چیزی گفتی بود سر فلانی چی نمیشه. کی گفت کبیره یعنی چی؟ صغیره یعنی چی؟ لحم مرده خوردن یعنی چی؟ حرفا چی میزنی؟ این اگر کسی یه حرام مبین و رسمی شرع مقدس اسلام رو تحلیلش کنه، یعنی کسی دیگه بنده معتقدم غیبت حرام نیست، غیبت 100% آزاد، میگه ببین بحث انکار ضروری میاد دیگه، اگر کسی یه چنین بحثی رو مطرح بکنه. اما اگر خدشه در موضوعش بکنه، بگم در سر چشم ما قبول داریم، اما کار ما این نیست. شیوه عمل کرده منافقان همین بوده است. اینها بودن نگفتن که شما میدید به جبه بیایید، ما که بحثی نداریم، جان ما فدای وطن ما، چو ایران نباشد تن من مباد، در حال ما در صحنه بیاییم، به شما هر جور بگوید به صحنه بیاییم، میجنیم مبارزه میکنیم. اما جنگی نیست، خبری نیست. اینها در موضوع خدشه کردن، نه در خوب. اینا نگفتن که جنگ خوب نیست. اینها گفتن منافقین وقتی میخواستن برگردن ببری گفتن نه ما فهمیدیم که این جنگ، نه جنگ انجام نمیشود. برای ما روشن شد، ما به این نتیجه مسلم رسیدیم که بین پیغمبر و بین مکیان جنگ پیش نمیاد. از کجا به شما مسلم شد؟ از اون نافقا و الیربو، از اون سوراخ موشی که اون انتها دیده بودن. اینه قرآن میگه این نفاق شماست. شما برای که جانتون بردارید و نتیجه ببرید، شما برای که فکر منافع خودتون در مدینه بودید، اومدید اصل موضوع رو حکم عوض نکردید، گفتید صادقه به اتفاق موضوع افتادن، چنین موضوعی پیش نمی آید. خیلی لطیف اینها رو قرآن مطرح میکنه. لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. اون روزی که اینها این حرف رو زدند، اون روزی که این شیوه سخن رو گفتند که ریشه اون نفاق درونی اینها بود، اینها به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. آن روز اینها مرزهای اینها با مرزهای کفر نزدیکتر بود. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. اینها گفتند در زبانهاشون چیزی را که هرگز اعتقاد قلبشون این نبود. میدانستن جنگ بروز میکند، میدانستن فردا خونده خونده زیده این بیابان است، اما به زبان چیز دیگر گفتن. یه مطالب دیگر یه پیرامون این بررسی ها دارد که انشاءالله خدمت عزیزان بعد هم میرسیم به اون آیه که فردا شب بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، که انشاءالله مجموعه مطالب رو
به سمت مبارک سروران معظم و بزرگ گرانقدر در گفتگوی فردا شب خواهیم بود. خداوند سبحان دلهای ما را در ابتلاعات زندگی استوار و محکم بدارد. ما را وظیفه شناس در قبال خودش و در قبال بندگانش قرار بدهد. از نورانیت و جلال و جمال قرآن در دلهای ما بیش از بیش بتاباند. صلوات الله علیه. روز اول بعد از مصیبت وجود مقدس حضرت مولانا حسین و خدا می داند که امروز چه مسائلی بوده است، ولو به این که امشب بنابر نقل بزرگان یعنی 12 ماه محرم الحرام یکی از اقوال معتبر در شهادت وجود مقدس حضرت سید الساجدین است. بنده انشاءالله به این مسئله فردا شب می‌پردازم. به امشب رو دوست می‌دارم که هنوز دلها رو از کربلا بیرون نیاوریم و همونجا خانه کنیم. یکی از غم‌انگیزترین و تأسف‌بارترین و سوکمندانه‌ترین مسائلی که در کربلا پیش اومد مسئله امروز بود. یعنی هنگامی که خواستند این عزیزان رو و این فرزندان رسول خدا رو حرکت بدن از کربلا، خواسته خود اینها این بود که مرو بنا، ما از شما تقاضا میکنیم حال که میخواهید ما را ببرید، ما را از کنار کشته ها و عبدان عزیزانمون عبور دهید. تقاضای ما از شما این است، ما را از کنار این عبدان ببرید، میخواهیم برای آخرین بار با این بدنها فدا کنیم. این خیلی درد است. من این قسمت رو انتخاب کردم که امشب خدمت عزیزان بگم. این خوب عین متن احتل است که عبارت رو میخوانم و ترجمه میکنم و نظر بنده این است که شاید این صحنه‌ای که عرض میکنم اولین کسی که رسا و مصیبت وجود مقدس حضرت سید الشهدا رو بر لب جاری کرد این متن کلام میبینید. یعنی انگامی که آمدن به چنین فلم ما نظر نسبه للقتلا، وقتی که رسیدن به این عبدان سهل و ضرب به وجود رونده، صدای صیحه این عزیزان برخواست و هر کدام لطماتی بر صورت می‌زدند. در این میان وجود مقدس دختر کبرا و امیر المؤمنین خود را به سام چنار و اون پاره پاره بلندی که سر برتن سر در بلنده دارد، بعد شروع کرد اون رسا و مصیبت خودش رو. حضرت زینب و کبرا چنین آواز کردن: فوالله راوی و فوالله لا انسا زینب بنت علی، هرگز فراموش نمی کنم اون لحظه‌ای که حضرت زینب نشست چنان به بدن وجود مقدس مولانا حسین نبیت هم به بلا حسین علیه السلام و شروع کرد ندبه کردن به راسه به گونه این که والله ابکد کل عدو بن مصدیق، هر دوست و دشمن اینا زینب به تأثر و گریه در آمد و اونگاه و نادا به صوت الحزین چنین گفت: یا محمدا صلی علیک ملیک السما، یا رسول الله درود خدا بر تو باد، آزا حسین و مرمل به دماغ، این حسین توست که به خون در قلبیده است، مقطع الاعضا که اعضا بدن او از هم قطع شده است، و بنا تو که سوایا به این دختران فرسد، یا رسول الله که اسرا این باقی هستند، الالله المشتکا به الى محمد المصطفى به الى علی المرتضی به الى فاطمه الزهرا، خدایا من به پیغمبرم به پدرم علی به مادرم زهرا و به جدم رسول خدا شکوایی به این امت را دارم: یا محمد هذا حسین بر علائه تسقا علیه السلام، یا رسول الله این حسین توست که بدن او افتاده است و بارهای بیابان این کوه قبار بر جسم ناظرین او وارد می کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسم العظیم الاعظم و الانز العجل المعکم و القرآن المستحکم و به مولانا المظلوم العطشان استجب دعواتنا یا الله.